حملات هوایی ائتلاف آمریکا و کشورهای غربی به مواضع حوثی‌ها در یمن. تجمع اعتراضی شماری از اعضای خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در برابر دفتر سازمان ملل در تهران. و گزارشی خواهید شنید علمی از رابطه مستقیم میان ساعت بیولوژیک بدن و تغذیه. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. آمریکا و بریتانیا شامگاه شنبه حملات هوایی تازه علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن انجام دادند. وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای تأکید کرده که این عملیات پیام واضحی به حوثی‌هاست که در صورت تداوم حملاتشان به کشتی‌ها با عواقب بیشتری روبرو می‌شوند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با شاهین مدرس تحلیلگر روابط بین‌الملل و مطالعات امنیتی در روم گفتگو کرده.
حمله ای که شب گذشته انجام شد میشه گفت بزرگترین حمله ای بوده که تاکنون آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی ها در یمن انجام دادند. CNN گزارش کرده که 30 هدف در 10 نقطه در یمن مورد اصابت قرار گرفتند. بحثی که پیش میاد اینه که هدفی که ایالات متحده الان داره دنبال میکنه دقیقاً چه هدفی هست، چه نوع بازدارندگی رو میخواد ایجاد کنه. به خاطر اینکه ما 3 نوع بازدارندگی داریم در روابط بین الملل. یک بازدارندگی حداقلی هست، یک بازدارندگی حداکثری هست که همون بازدارندگی هسته‌ایه، و در این میان یک نوع بازدارندگی هست به معنی بازدارندگی استراتژیک. بازدارندگی استراتژیک یعنی ضربه‌ای که وارد میشه به حدی باشه که اون سمت مقابل جرأت تکرار یک عمل رو به خودش نده. اگه هدف ایالات متحده این باشه که حملات جمهوری اسلامی به مواضع ایالات متحده و به سربازان خودش رو بخواد قطع کنه، رویه‌هایی که تا امروز وجود داشته این رو نشون دادند که مؤثر نبوده، چرا که جمهوری اسلامی بالغ بر 80 حمله در همین مدت اخیر از 7 اکتبر تا الان انجام داده علیه مواضع ایالات متحده در سوریه و در عراق. پس برای همین اون نوع بازدارندگی که میتونه مؤثر باشه و جمهوری اسلامی رو به نوعی منع کنه از ادامه رفتارهای خصمانه خودش، یک بازدارندگی استراتژیک. بازدارندگی استراتژیک در شرایط فعلی تنها در حالتی میتونه به وجود بیاد که ایالات متحده به شکل محدود یک سری از مواضع خود جمهوری اسلامی رو بخواد مورد هدف قرار بده.
آقای مدرس، تأخیر در تلافی آمریکا، تلافی مرگ 3 سربازش و هشدارهایی که داده بود قبل از حمله، این باعث انتقادهایی شده، چه از جانب سیاستمداران آمریکایی، چه رسانه‌ها و چه حتی تحلیلگران سیاسی. حالا پرسش مهم اینه که از دیدگاه شما آمریکا چه گزینه‌های دیگه‌ای پیش روش داشته وقتی که نمی‌خواد درگیر یک جنگ بشه؟
اولین مسئله‌ای که پیش میاد اینه که وقتی که یک خط قرمزی مثل از بین رفتن سربازهای آمریکایی و گرفته شدن جان اونها به وجود میاد، یک پروسه در نظام سیاسی ایالات متحده کلید میخوره تحت عنوان proportionate response یا پاسخ درخور. پروسه پاسخ درخور شخص رئیس جمهور رو مجبور میکنه به اینکه یک پاسخ سیاسی رو تبدیل به یک پاسخ نظامی بکنه. اما ما در ایالات متحده با ترکیبی از 3 مورد روبرو هستیم که اولا شخص آقای بایدن یک مماشات منفعلانی رو از اول در قبال جمهوری اسلامی پیش گرفتن و همچنان دارن ادامه میدن و اصرار میبرزن بر این رویهی که تا کنون داشتن. از سمت دیگه در پنتاگون یا وزارت دفاع آقای لوید استن از نظر وضعیت سلامت در وضعیت نابسامانی هستند و طبق گفته های غیر رسمی مقامات پنتاگون به نظر میرسه که این مسئله باعث ایجاد یک سری بی‌ثباتی شده در پنتاگون. و در نهایت سیاست کلی و دکترین سیاست خارجی ایالات متحده به نظر میرسه بیشتر مبنی بر این باشه که دارن سعی میکنن خاورمیانه رو ترک کنن و به همین دلیل ترجیحشون با این هست که میزان جنگ گسترش پیدا نکنه در منطقه خاورمیانه. در چنین شرایطی یک تأخیر طولانی رخ داد نسبت به پاسخگویی و اون چه که اتفاق افتاده بود و اون فرصت طلایی 72 ساعته از دست رفت. به هر حال آمریکا اون گزینه سناریوی اولی رو که داشت پیاده کرده. به نظر میرسه اون احرام‌های فشاری که هنوز در دست داشته باشه، یکی استمرار این حمله‌ها و حمله‌های سایبری به جمهوری اسلامی باشه و یکی این باشه که سعی کنه یک سری از تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی دوباره برگردونه، خصوصا در قبال صادرات نفتی جمهوری اسلامی.
اما ساعتی بعد از آنکه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از حمله به چند سایت موشکی حوثی‌ها در یمن خبر داد، جیک سالیوان هم مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه با اشاره به اینکه آمریکا قصد داره حملات بیشتری علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در خاورمیانه انجام بده حاضر به رد کردن احتمال حمله آمریکا به داخل ایران نشد. با این حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده که کشورش به دنبال افزایش تنش در منطقه نیست. در همین زمینه با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره نتایج حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع نیروهای نیابتی ایران پرسیدم.
خب ما باید ابتدا دغدغه‌های آمریکا رو برای این حمله بدونیم. یکی از دغدغه‌های آمریکا این بود که این حمله منجر به یک درگیری گسترده‌تر به خصوص با ایران در منطقه نشه، به این جهت که ما می‌بینیم که آمریکا در سال انتخاباتی با این دشواری مواجه است که در ماه‌های آینده آقای بایدن باید در مقابل کاندیدای جمهوری‌خواه احتمالاً آقای ترامپ بایسته و اگر که آمریکا رو وارد یک جنگی کرده باشه و اگر که تلفاتی بر سربازان آمریکایی وارد اومده باشه باید بتونه از عملکردش دفاع کنه. اما در این حال میخواد که حمله به سربازان آمریکایی و کشته شدن اون سه سرباز رو بی پاسخ هم نگذاره. با توجه به این توازن حمله‌ای که آمریکایی انجام دادن منجر به گسترش درگیری نشد، در این حال آمریکا این پاسخ رو هم به کشته شدن سربازانش داد. مضاف بر این که این حملات باعث تاثیر منفی بر اقتصاد آمریکا مثلا از طریق بالا رفتن قیمت نفت نشه. زمانبندی هم مهم بود، یعنی جمعه شب زمانی که بازارهای مالی آمریکا بسته هستند باعث شد که اثری رو اونها نذاره. و نظرم آخرین فاکتور مهم هم این بود که آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن که این حملات به تضعیف گسترده دولت مرکزی عراق منجر نشه. با در نظر گرفتن همه این مؤلفه‌ها به نظر میاد که حمله‌ای که آمریکا کرد تمام تقریبا دغدغه‌های آمریکا رو در بر می‌گیره و موفقیت‌آمیز بود.
در این میان آقای قائدی می‌دونیم که بر صورت گروه‌هایی رو که آمریکا بهشون حمله کرد در زمره بازیگران غیر دولتی غیر رسمی روابط بین‌الملل تعریف میشن. نگاه این بازیگر غیر دولتی هم به مناسبات بین المللی با آنچه که مثلا دولت ها به تحولات بین المللی نگاه میکنن متفاوت هست. حالا آیا آمریکا این حملاتی رو که الان داره صورت میده، چه به حوثی ها چه قبل از اون علیه مواضع حشد و شعبی در سوریه و عراق انجام داد، میتونه دست کم یک بازدارندگی تولید کنه یا دست کم اونها رو برای میان مدت تضعیف کنه؟
خیر، اساساً مفهوم بازدارندگی در روابط بین الملل رو نمیشه به رفتاری که این گروه ها دارن و رفتار آمریکا اطلاق داد. به این جهت که این گروه ها هدف مشخصی دارن، اونم اعلام کردن که خروج آمریکا از منطقه است، از عراق، و البته یک هدف پنهانی هم دارن که در موردش صحبت نمی کنن و اون نفوذ بیشتر به ساختارهای قدرت در عراق. ما مثلا میبینیم که هشت شعبی 39 کرسی از 329 کرسی پارلمان رو در اختیار گرفته و بعضی از این گروه ها در اون ساختار قدرت دست ندارن، اما با در دست گرفتن ابتکار عمل میتونن کم کم وارد اون ساختار قدرت هم بشن. با توجه به الگویی که مثلا میبینن از 2007 کتاب حزب الله داشته، مثال میزنن رو. اما اساسا بازدارندگی یک مفهوم خاصیه در روابط بین الملل که بیشتر بین بازیگران دولتی در واقع کاربرد داره، چون دولت ها رو میشه مسئولیت پذیر کرد، در حالی که اساسا این گروه ها بعضیشون بسیار گروه های کوچیک هستند و اینها رو نمیشه به دادگاه های بین المللی برد. اساسا نمیشه که اینها رو تهدید به نابودی کامل کرد مثلا با استفاده از سلاح های اتمی. بنابراین خیر، قابلیت بازدارندگی در اینجا ساخته نشده.
پس این هزینه سنگینی که الان ایالات متحده و برخی از کشورهای غربی دارن صورت میدن برای تضعیف این گروه ها چه نتایجی در بر خواهد داشت، جدای از اون پیامدهایی رو که ممکنه باعث بی ثباتی در خود منطقه هم بشه؟
به دلیل همین هزینه های سنگینه که آمریکایی ها اساسا پیش از اینکه این سه سرباز کشته بشن در حال مذاکره با مقامات عراقی برای خروج از عراق بودن. توجیه آمریکایی ها این بود که مانع از این بشن که گروه های تروریستی مثل داعش که میتونن امنیت منطقه رو به خطر بندازن و بر اساس این ناامنی سیل مهاجرین رو به اروپا روانه کنند دوباره اتفاق بیفته. و در سوریه هم آمریکایی ها 900 نیرو دارن که اونها رو هم در حال آمادگی برای خروجش بودن. بنابراین میبینیم که به دلیل این بی‌توجیه بودنه که آمریکایی ها در حال خروج نیروهاشون از منطقه بودن. و البته که جمهوری اسلامی یا این گروه های نیابتی هم میتونن در آینده و بر این اساس دستاوردسازی کنن و بگن به دلیل حملات ما بوده که آمریکایی ها از منطقه خارج شدن، در حالی که اساسا این مذاکرات خروج مربوط به قبل از این داستان هاست.
آقای قائدی، میدونیم که مقامات حکومتی در ایران تبلیغات گسترده‌ای از درگی شدن نیروهای غربی به ویژه آمریکا در منطقه به نفع خودشون میکنند، اما در صحنه واقعی تحولات به طور مشخص این بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه چه تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی برای خود ایران در پی خواهد داشت؟
اساساً بیشترین تبعاتی که داره برای خود ایرانه، یعنی نگاه بلند مدت اگر وجود داشته باشه، گروه‌های نیابتی که در حال حاضر در کنار موشک و پهپاد یکی از پایه‌های دکترین امنیت ملی ایران هستند، به عنوان مهمترین عامل بی‌ثباتی در منطقه هستند، مانع از قدرتگیری دولت‌ها میشن. و به همین دلیل که ما می‌بینیم مثلا شخصی مثل محمد بن سلمان اعتراض می‌کنه به اینکه منطقه باید از این گفتمان امنیتی فاصله بگیره، کم کم بره به سمت گفتمان توسعه، در حالی که این گروه ها در یمن، در عراق، در سوریه و در لبنان مانع از این میشن که منطقه بره به سمت ساختار توسعه و یک نگاه متفاوتی نسبت به در واقع توسعه اقتصادی به وجود بیاد. یک نکته که خیلی مهمه اینه که مثلا حملات فعلی و حوثی ها بیش از این که به اقتصاد آمریکا ضربه بزنه، به اقتصاد 1,000 میلیارد دلاری چین و اروپا ضربه زده، به اقتصاد بزرگی که بین کشورهای شرق آسیا و جنوب آسیا مثل کره جنوبی، ژاپن، هندوستان و اروپا هست، چون این مسیر اصلی که شرق و جنوب آسیا برای تجارت با اروپا استفاده میکنه، به این اقتصاد ضربه زده. و ضربه زدن به این اقتصاد یعنی که روابط ایران با این کشورهایی که اسم بردم رو هم به شکل منفی تحت تاثیر قرار میده. بنابراین این میتونه روابط ایران با این کشورها رو هم که دوست ایران هستن به شکل منفی مورد تاثیر قرار بده.
گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید که کشت یونجه حدود 1/3 آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه رو به خودش اختصاص میده. به گفته علی سلاجقه، دریاچه ارومیه برای رسیدن به سطح تراز اکولوژیک خودش نزدیک به 14 میلیارد متر مکعب آب نیاز داره. این مقام دولت ابراهیم رئیسی همچنین وضعیت بحرانی در تالاب هامون رو هم در سیستان و بلوچستان به ندادن حقابه توسط افغانستان و وجود تحریم‌های بین‌المللی نسبت داد. در همین زمینه با نیکا هنگ کوسر، کارشناس حوزه محیط زیست در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره اولویت میان ورودی آب به دریاچه ارومیه و حوزه کشاورزی پرسیدم.
به طور کلی مهمترین اولویت منطقه شمال غرب ایران نجات دریاچه ارومیه به خاطر آثار کوتاه مدت و بلند مدتی هست که خشک شدن این دریاچه میتونه بر جای بگذاره. اما به نظر میرسه که مقامهای جمهوری اسلامی با تحمیل کشاورزی بدون توازن در منطقه حوزه دریاچه ارومیه و استفاده از منابع آب سطحی که از سدها منتقل میشه برای آبیاری و یا آب زیرزمینی که چاهای بیشماری در اون منطقه حفر شده، تعادل اون دریاچه رو به هم ریختن. مسئله مهمی که در مورد اون منطقه هست تغییر ساختار کشاورزی از دیم به آبیاری و سیاست کلی خودکفایی جمهوری اسلامی و اون سیاستی که منتهی شد به ساخت سدهای بسیار زیاد اطراف دریاچه ارومیه، نهایتا باعث شده که به وضعیتی برسه که اگر هرچه زودتر به دادش نرسن، همون قسمت غیر بیابانی شده دریاچه هم ممکنه تبدیل به بیابان بشه و این بارندگی های گاه و بیگاه هم چون آبی رو که وارد دریاچه می کنن میزانش بسیار کمتر از اون میزان تبخیر سالانه است، نهایتا فایده ای نخواهد کرد.
آقای کوسر، حال تالاب های ایران هم خوب نیست مثل دریاچه ارومیه. روز شنبه تصاویری در شبکه های اجتماعی از خوش شدن تالاب هامون در منطقه سیستان منتشر شد. این در حالیه که الان در ایران ما در فصل زمستون هستیم.
در مورد هامون به طور مشخص نرسیدن حق آب از رود هیرمند و اینکه بندهای هم در محدوده‌های دیگری که در وجود داره در حوزه این محدوده طبیعتاً باعث میشن که اونجا وضع نابسامانی پیدا کنه. هر وقت هم که اونجا آبی میرسه، جمهوری اسلامی اون آب رو منحرف میکنه به سمت چاهنیمه هایی که وجود دارند و چاهنیمه ها در حقیقت منابع ذخیره آب سطحی هستند که یکیشون بالاخره نقش انسانی در ایجادش بیشتر بوده، چاهنیمه چهارم، و این متاسفانه باعث میشن که بخش زیادی از آبی که بسیار با ارزش هست در معرض نور خورشید قرار بگیره و به دلیل تبخیر بسیار بالایی که ما در استان سیستان و بلوچستان داریم، بخشی از اون آب عملاً استفاده نشده هدر میره. بزرگترین مشکلی که ما داریم در قبال محدوده حوزه رود هیرمند همون نقش انسانی است و خشکسالی که در اونجا حاکم هست. فراتر از اینکه بخواد خشکسالی ناشی از مسائل اقلیمی باشه، خشکسالی انسان محور هست به خاطر دخالت های انسان در مدیریت منابع و نابود کردن این منابع به اسم توسعه.
آقای کوثر علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بخشی از مشکلات زیست محیطی در ایران رو از جمله همین بحث احیای تالاب هامون رو به مسئله تحریم‌های بین‌المللی نسبت داده. چقدر این ادعا میتونه درست باشه؟
بخشی از واقعیت هست صحبت که اینا میکنن و اگر بخوان همه واقعیت رو بگن، کدوم فعال محیط زیستی میتواند به ایران بیاید و در شرایط کاملا آزاد حتی بخواد کمک بکنه به احیای محیط زیست ایران؟ وقتی که کسانی اومدن به ایران و با سازمان ملل کار میکردن، با مؤسسه میراث پارسیان کار میکردن و وقتی در ایران بودن بازداشت شدن و هنوزم در بازداشت هستن. امنیت یکی برای کسانی که بخوان بیان به محیط زیست ایران کمک کنن وجود نداره و نکته مهمتر این هست که دید محیط زیستی بر جمهوری اسلامی حاکم نیست. یعنی حتی آقای عیسی کلانتری که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود در زمان مدیریت خودش طرحهایی رو تایید کرد برای اجرا که به هیچ عنوان مناسب نبودند برای کشور و همچنین برای احیای دریاچه ارومیه دستور داده شد که از رود زاب که عملاً که سرشاخه‌های دجله هست، بخشی از حوضش در ایران هست، از اون آب ببرن به دریاچه ارومیه که وضعیت رود زاب بدتر میشد. ما تا زمانی که مدیریت پایدار نداشته باشیم به عدالت محیط زیستی نیندیشیم و روش‌هایی که داریم بر اساس ارزیابی اثرات محیط زیستی نباشن، اومدن هیچ کارشناسی به جمهوری اسلامی کمک بکنه فایده نخواهد داشت. در مورد مسئله پروژه‌های دیگری هم که مثلا با بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نهادهای دیگر بخواهی کاری بکنن، به این دلیل که در ایران سیستم نظارتی بر اجرای پروژه به درستی وجود نداره و معمولاً به دلیل فساد مالی بخشی از این پولها حتی گم هم میشن، نمیتونیم منتظر باشیم که این کمک‌ها بتونه حتی اگر به ایران داده بشه مثمر به ثمر باشه.
نیکا هنگ کوثر کارشناس حوزه محیط زیست در واشنگتن بود. اما شماری از اعضای خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در ایران روز شنبه با تجمع در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران به سفر ندوان ناشف معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به ایران اعتراض کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران روز شنبه 14 بهمن شاهد حضور شماری از اعضای خانواده‌های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بود که در اعتراض به سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل ایران در برابر این دفتر تجمع کرده بودند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 اعلام کرده که ماموران پرشمار نیروی انتظامی به شکلی توهین‌آمیز و با تهدید خانواده‌ها را متفرق کردند. ویدیوهای مختلفی هم که در شبکه‌های اجتماعی از این تجمع منتشر شده، جو امنیتی اطراف مخبطه را نشان می‌دهد و حکایت از حضور زنان لباس شخصی دارد که معترضان را احاطه کرده‌اند و خود را مسئول کنترل تجمعات معرفی می‌کنند.
اینجا دفتر سازمان ملل،
مسئول کنترل تجمعات.
مثلا ما این چهار تا شب شکسته
رو تجمعات با ما
این چهار نفر
آدم این حال دیگه
مدام کن آشو به فاقه بگیم
خانواده های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی برای تجمع اعتراضی خود تصاویری از عزیزان خود را در دست داشتند و پلاکارت هایی نیز تهیه کرده بودند، اما نیروهای حکومتی به آنها اجازه ندادند این پلاکارت ها را در دست بگیرند. در این پلاکارت ها با اعتراض به اعدام ها در ایران از معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده در سفر خود به ایران با این خانواده ها و همچنین با فعالان حقوق بشر دیدار کنند. پیش از این سفر این معترضان و دیگر اعضای انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 زندانیان سیاسی و چهره‌های مختلف خواستار لغو سفر شده و شمار زیادی از فعالان حقوق بشر هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی قصد استفاده ابزاری از این سفر به ویژه پیش از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را دارد. پگاه بنی هاشمی حقوقدان بر این باور است که این سفر هر دستاوردی داشته باشد پله‌ای خواهد بود برای اقدامات بعدی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل.
من شخصا فکر میکنم که به هر حال اگر سفر ایشون اتفاق افتاده میتونه دو جنبه داشته باشه. جنبه اولش اینه که ممکنه مقامات ایران اصلا هیچ اجازه ای ندن که این خانم بتونه ملاقاتی داشته باشه، بتونه دستاورد مثبتی همراه خودش به این سفر بیارن، که در این صورت به هر حال چون مسائل مربوط به سازمان ملل گزارش‌های رسمی داره و این گزارش‌ها منتشر میشه، اگر مطالب مورد نظر سازمان‌های حقوق بشر و فعالین توی گزارشات اون منعکس نشه، در هر صورت این امکان رو میده که نسبت به این مسائل کامنت بدین، نظر بدین و اینکه در واقع انتقاداتی رو مطرح بکنیم نسبت به اینکه با وجود مشکلاتی که وجود داشته در واقع نماینده سازمان ملل نتونسته به این مسائل اشاره بکنه یا به این مسائل رسیدگی درستی انجام بده. و زاویه دومم این هستش که ممکنه با وجود تمام محدودیت‌ها ایشون تلاش‌هایی بکنه، ممکنه ملاقات‌هایی رو بتونه درخواست بکنه، یا دست کم حتی اگر موفق به ملاقات هم نشه ممکنه که بتونه یک نوع گفتمان، این که بدون این که منتشر بشه، رو با مقامات داشته باشه که در جهت مسئله مثلا کاهش مسئله اعدام صحبت بکنه یا وضعیت زندانیان سیاسی رو بتونه مذاکراتی اونجا صورت بده. در صورت اینی که وضعیت سفر ایشون هر دستاوردی که داشته باشه در هر صورت میشه نسبت به اون نظرخواهی کرد، منتقدین میتونن نظرشون رو بدن و این خودش میتونه یک پله‌ای باشه برای اقدامات بعدی از طرف کمیسریا که بدونه که چه توقعاتی فعالین حقوق بشر از این قسمت سازمان ملل دارن.
سفر ندوان ناشف، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به تهران، برای 13 تا 16 بهمن برنامه ریزی شده و هدف از آن بررسی دو موضوع اعدام و حقوق زنان اعلام شده است. با این وجود، این سفر در سکوت مطلق خبری هم از سوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و هم از سوی مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام گرفته و تا لحظه تهیه این گزارش خبری درباره چند و چون آن منتشر نشده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و گزارش پایانی این مجله نیمه شب این که تحقیقات جدید نشون داده که رابطه مستقیمی میان ساعت بیولوژیک بدن و تغذیه وجود داره. دانشمندان میگن که بی‌توجهی به این ارتباط و هر نوع اختلال و تغذیه نامناسب با این ساعت بیولوژیک میتونه آسیب‌های جدی به بدن وارد کنه. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
این که بعد از یک روز طولانی کاری مقابل تلویزیون بشینیم و در حال تماشا کردن آخرین ساعت خبر یا سریال محبوبمون شام بخوریم، برای بسیاری دیگه یک سبک زندگیه. حتی اگه شام رو زودتر خورده باشیم، یه ظرف بستنی، یه پاکت چیپس یا حتی تنقلاتی مثل آجیل میتونه بخشی از عادت غذایی آخر شب ما باشه. اما حالا کارشناسان میگن اگه خوردن میان وعده آخر شب رو به یک عادت همیشگی تبدیل کنین، ممکنه عواقب ناخواسته‌ای برای سلامتی شما داشته باشه. بر اساس مطالعه‌ای که بر روی عادات غذایی نزدیک به 35,000 بزرگسال آمریکایی انجام شده، نزدیک به 60% گفتن که خوردن غذا یا تنقلات بعد از ساعت 9 شب برای اونها طبیعیه. این آمار هرچند با آمار کشور بریتانیا نزدیکه، اما با ساعت غذا خوردن در فرانسه و ایتالیا که اتفاقاً آمار چاقی در اونها پایینه متفاوته. دانشمندان میگن بدن ما برای پردازش مواد مغذی در طول روز تکامل یافته و حفظ و ذخیره انرژی رو در طول شب انجام میده. به گفته این دانشمندان برهم زدن این ریتم طبیعی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. مثلا چندین مطالعه نشون داده که خوردن شام 3 قبل از خواب ممکنه علائم سوزش سر دل یا ریفلاکس اسیدی رو بدتر بکنه و اختلال خواب ایجاد کنه. یا مطالعه‌ای روی نزدیک به 1,000 بزرگسال در بریتانیا نشون داده کسانی که به طور منظم بعد از ساعت 9 شب میان وعده می‌خورن، خطر دیابت و افزایش بیشتر قند خون و چربی در اونها بیشتر از افرادیه که معمولاً میان وعده‌های آخر شب رو مصرف نمی‌کنن. خب حالا چطور باید زمان خوردن شام خودمون رو تعیین کنیم؟ محققان میگن که در صورت امکان بهتره 3 تا 4 قبل از خواب معمولی خودتون از غذا خوردن خودداری کنین، و اگر تا دیر وقت کار میکنین سعی کنین بزرگترین وعده های غذاییتون رو بین ساعت 7 تا 7 بعد از ظهر بخورین، و با این همه اگر قبل از خواب احساس گرسنگی کردین غذاهایی بخورین که چربی یا قند اضافه ندارن، مثل ماست ساده با میوه، سبزیجات با حمص، یا کره بادوم زمینی با نان توستی که از غلات کامل درست شده.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
ممنون که ما رو در مجله نیمه شب همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.